ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه ایران میگوید اگر طرفین به تفاهم لوزان پایبند باشند، امکان دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای وجود دارد. چین از ایران و گروه 5+1 خواست که از طرح تقاضاهای جدید در مذاکرات هسته‌ای پرهیز کنند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد میگوید ساکت کردن روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر موجب تضعیف حقوق بشر در ایران است. عصر بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با 4 دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه ساعت 6 خواهید بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت در صورت پایبندی همه طرفین به تفاهم لوزان، امکان دستیابی به توافق جامع و نهایی هسته‌ای میان تهران و گروه 5+1 وجود دارد. به گزارش سایت واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، آقای ظریف با اعلام این مطلب در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المنار گفت همکنون در مرحله نگارش این توافق هستیم. او که برای شرکت در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در مسکو به سر می‌برد، افزود آنچه که حصول پیشرفت در نگارش توافق را با مشکل مواجه می‌کند، زیاد خواهی‌ها یا همان تلاش برای طرح مسائل جدید است. ایران در هفته‌های اخیر بارها مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران و بازرسی از مراکز نظامی ایران را منتفی دانسته است. وانگ یی وزیر امور خارجه چین پنجشنبه شب از ایران و گروه 5+1 خواست که از طرح تقاضاهای جدید در مذاکرات هسته‌ای پرهیز کنند و به نگرانی‌های مشروع یکدیگر احترام بگذارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر امور خارجه چین با اعلام این مطلب در دیدار با همتایان خود از ایران و روسیه در حاشیه کنفرانس بین المللی امنیت و ثبات در منطقه شانگهای در مسکو فرایند مذاکرات را دشوار توصیف کرد. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد ساکت کردن روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر موجب تضعیف حقوق بشر در ایران است. به گزارش سایت جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، احمد شهید همچنین از بازداشت، حبس و پیگرد خودسرانه و غیر قانونی روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر در ایران به شدت ابراز نگرانی کرد. او خواستار آن شد که روزنامه نگاران از حمایت برخوردار باشند و به خاطر شغلشان مورد آزار و پیگرد قرار نگیرند. گزارشگر ویژه سازمان ملل از بازداشت، حبس و محاکمه جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، به ویژه ابراز نگرانی کرده است. یگانه صالحی، همسر آقای رضاییان، هم پیشتر بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. و بالاخره آنکه خبرگزاری بلومبرگ و رسانه‌های اسرائیلی با انتشار گزارشی از دیدار مدیر کل وزارت خارجه اسرائیل و یک مقام امنیتی پیشین عربستان سعودی نوشتند که خطرات ناشی از ایران به عنوان دشمن مشترک در این دیدار مطرح شده است. به گزارش بلومبرگ این دیدار در حاشیه نشست شورای مناسبات خارجی در واشنگتن در روز پنجشنبه انجام شد و ادامه ملاقات‌های دوری گولد و انور ماجد عشقی در ماه‌های گذشته بوده است. و نوبت میرسد به برنامه ساعت 6، برنامه‌ای که مجری و تهیه کننده اون همکارم نیوشا بغراتی است.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض میباشه.
همش بی خود.
ساعت 6، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
جلده کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجدنیان مجدنی دیگه جن.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران سلام میکنم به شما. من نیوشا بغراتی هستم. امیدوارم که روز جمعه خوبی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید و ساعت بهتری پیش روتون باشه. حدود 55 دقیقه از الان وقت داریم که تماس مستقیم و زنده داشته باشیم با شما. تریبون آزاد رادیو فردا برنامه ساعت ششم در اختیار شماست. شماره مستقیم ما هست 00420221122454. اول مهر ماه 1281 خورشیدی در شهر کوچکی در نزدیکی عراق به دنیا آمد. در 19 سالگی به قم مهاجرت کرد. طی چندین و چند سال آینده مبدل به یکی از روحانیون تأثیرگذار در فقه شیعه شد. از همون سالهای آغازین سلطنت محمد رضا شاه پهلوی به مخالفت با او پرداخت. در 62 سالگی به خارج از ایران تبعید شد و 14 سال بعد در بازگشت به ایران در بهمن ماه 1357 خورشیدی، هنگامی که 76 سال داشت، نه تنها آینده ایران بلکه به تعبیری جهان رو دستخوش تغییر و تحول کرد. سید روح الله مصطفوی موسوی خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، یکی از آخرین نمونه‌های کلاسیک جهان در رهبری کاریزماتیک انقلاب و بی‌تردید یکی از تأثیرگذارترین چهره‌ها در تاریخ معاصر ایران به شمار میره و نه تنها ایران که در معادلات کلان منطقه و حتی سیاست‌گذاری‌های جهان در اون دوره. کسی که به عنوان یک روحانی سنتی شیعه از مخالفت تمام قد با تجددگرایی و آزادی بیان ابایی نداشت، نیابت از امام 12 شیعیان رو حق خود و رهبری کشورش می دونست، ایران رو با تصمیمات شخصی و فرمانهای مستقیمش به مدت 8 سال در طولانی ترین جنگ کلاسیک قرن 20 باقی گذاشت و با زدن مهر تایید بر یکی از طولانی ترین و بزرگترین گروگانگیری های تاریخ مدرن در سفارت آمریکا، حتی بر معادلات کلان در صحنه سیاست داخلی ایالات متحده تأثیری چشمگیر داشت. در هفته گذشته همزمان با برگزاری مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی، بحث ابعاد شخصیتی او خبرساز شد. ابتدا اکبر هاشمی رفسنجانی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تجلیل از رهبر پیشین جمهوری اسلامی او را مروج رحمانیت اسلام خواند و مدعی شد که اندیشه خشونت در فعالیت‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی جایی نداشت. به گفته او بعد از پیروزی انقلاب به دستور آیت الله خمینی فقط افراد خاصی که مرتکب جنایات مشخصی شده بودند محاکمه شدند، در حالی که در انقلاب‌های کمونیستی به گفته او تصفیه‌های خونین انجام شد و بسیاری از مسئولیان گذشته مجازات شدند. این اظهارات در حالی مطرح میشه که سالهای حکومت آیت الله خمینی از جمله آخرین سال اون با اعدام هزاران زندانی سیاسی ایرانی همراه بود که شمار اون به طور دقیق اعلام نشده. مستندات این رویداد از جمله نامه‌ها و خاطراتی که آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی، بعدها منتشر کرد، نشون میده که این اعدام‌ها با حکم مستقیم آیت الله خمینی انجام شده. همچنین بعد از سقوط حکومت محمد رضا شاه پهلوی، شمار زیادی از وابستگان به حکومت سابق که در ایران مونده بودند هم اعدام شدند. به هر حال، بیش از 24 ساعت از سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی نگذشته بود که جانشین آیت الله خمینی هم از منظر دیگری به اظهار نظر درباره سلفش پرداخت. آیت الله علی خامنه‌ای روز پنجشنبه در یک سخنرانی تحریف رفتار و گفتار آیت الله خمینی رو خطری بزرگ و منحرف کردن به گفته او صراط مستقیم ملت ایران توصیف کرد. رهبر جمهوری اسلامی گفت که در بعضی حرف‌ها و اظهارات آیت الله خمینی به عنوان فردی لیبرال معرفی می‌شود که هیچ قید و شرطی در رفتار و حتی در زمینه‌های فکری و فرهنگی ندارد. در برنامه این هفته ساعت ششم به مناسبت 26 سالگرد درگذشت آیت الله خمینی و اظهار نظرهایی که شنیدید به ابعاد شخصیتی و دامنه تأثیرگذاری کسی می‌پردازیم که بدون وجود و حضورش شرایط زندگی تک تک ما میتونست امروز رنگ و چهره‌ای دیگر داشته باشه. 00420221125454. برداشت شما از آیت الله خمینی و نقشش در تاریخ معاصر ایران چیه؟ دامنه تأثیرگذاریش تا کجا بوده و میراثش برای ایران امروز چیست؟ در یک کلام، نام خمینی برای شما چه معنا و مفهومی داره؟ 00420221122454 باز به روی شما، به روی شما و نظرهاتون. ایمیل برنامه هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com و صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط در اختیار شماست. امروز میهمان ما از نیویورک مجید محمدی است، جامعه شناس و پژوهشگر. آقای محمدی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه ساعت ششم. تشکر میکنم که به من این فرصت دادید که در خدمتتون باشم.
خواهش میکنم. آقای محمدی، قبل از پرداختن به شخصیت آیت الله خمینی و نقشش در تاریخ معاصر ایران، اجازه بدید از همین اظهار نظرهای اخیر شروع بکنیم. بحث تحریف که آقای خامنه‌ای بهش اشاره کرده رو شما چطور می‌بینید؟ آقای هاشمی رفسنجانی قبلا هم در اظهار نظری گفته بود که آیت الله خمینی موافق حذف شعار مرگ بر آمریکا بود، که این صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی هم واکنش‌هایی رو به دنبال داشت. در همون موقع از جمله تعدادی از مقامات و فرماندهان سپاه واکنش منفی بهش نشون داده بودن. شما این بحث تحریف رو بحثی می‌بینید که واقعا وجود داره؟ آیا کسانی قصد دارن چهره دیگری از آیت الله خمینی نشون بدن؟
ببینید، آقای خمینی امروز به یک ابزاری در دست منتقدان درون رژیم برای انتقاد غیر مستقیم از سیاست‌های آقای خامنه‌ای و حکومت تبدیل شده و همچنین انتقاد از جناح‌های سیاسی که نزدیک به آقای خامنه‌ای هستند. قهرمان این داستان هم آقای رفسنجانی است که هر از چندگاهی به عنوان کسی که خب بسیار به آقای خمینی نزدیک بوده و سخنش از سوی بسیاری از افراد به راحتی باور میشه، ایشون میاد و نکاتی رو که برخلاف سیاست‌های موجود هست یا برخلاف قرائت رسمی از آقای خمینی هست ایشون مطرح میکنه. البته این روزآمد کردن آقای خمینی توسط آقای رفسنجانی در مواردی نافی واقعیت‌های تاریخی هم بوده، مثل این بحث خشونتی که ایشون مطرح کرده، اما در موارد دیگر خب عمدتاً بیان خاطرات آقای رفسنجانی هست و عمدتاً مطالبی که از سوی آقای خمینی عرضه میشه، چون آقای رفسنجانی در دوره آقای خمینی مقامات بالایی داشته، فرمانده کل قوا بوده در یک دوره، فرمانده جنگ بوده از سوی آقای خمینی، ایشون داره تبدیل میشه به فردی که رسما آقای خمینی رو تفسیر میکنه و این مورد پسند آقای خامنه‌ای و نزدیکان به آقای خامنه‌ای نیست، چون امروز هم آقای مصباح و هم آقای حداد عادل نسبت دروغگویی دادند به کسانی که چنین تفسیرهایی رو عرضه میکنند.
آقای محمدی، باز میگردیم، بازم در این مورد حتما صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید که سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا. برای ما اردوان نوشته خمینی شخصیتی نداشت تا شما ابعادش رو بررسی کنید. اون آدم مرتجعی بود که بر موج احساسات مردم سوار بود. صفدر برای ما نوشته اگر بخوایم آقای خمینی و آقای خامنه‌ای رو مقایسه کنیم، آقای خمینی خیلی باشهامت بود، اشتباهات خودش رو قبول میکرد مثل جام زهر، ولی آقای خامنه‌ای این شهامت رو نداشت. وقتی سال 88 از احمدی نژاد حمایت کرد، بعدش بیاد و بگه که من اشتباه کردم. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما ایمیل کنید به 6@radiofarda.com یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط بنویسید. اولین شنونده‌ای که روی خط میاریم آقای کیوان هست از بریتانیا. سلام میکنم به شما آقای کیوان عزیز، ممنونم همراه ما هستید و نظر شما چیه درباره ابعاد شخصیتی آیت الله خمینی؟ شما آیت الله خمینی براتون چه مفهومی داره؟ نام خمینی برای شما چه زنگی داره در گوشتون؟
با عرض ادب خدمت مردم ایران، مردم عزیز ایران و مهمون گرامی و شما و همکارانتون. آقای بغراتی، با این سن و سالی که من دارم دقیقاً یادم میاد چه دهه 50 رو قشنگ یادم میاد، چه روزگاری مردم کشیدن و نام خمینی، نام خون، نام بدرفتاری، بیشخصیتی، نام به پایین کشیدن پرستیژ مردم ایران، نام هزاران انسان بیگناه، چه از چپ چه از راست، چه از هر گروه و دسته به اصطلاح اعدام شدن توی این مسیر با فتوای ایشون یا غیر فتوای ایشون. به هر جهت خمینی شخصیت خوبی نبود در تاریخ ایران و من میخوام به شما اگر اجازه بدید میخوام به شما بگم که چرا خمینی اصلا پیدا شد، از کجا ظهور کرد.
اجازه بدید آقای کیوان عزیز، اجازه بدید حالا اون بحثش رو میتونیم بعد بپرسیم، وقت زیاد نداریم. من فقط یه سوال دیگه از شما داشتم. با این تعاریفی که شما ارائه کردید، با تمام این نگاه منفی که دارید به آیت الله خمینی، چطوری میتونید توضیح بدید و تحلیل کنید که آیت الله خمینی یک تبدیل به یک رهبر کاریزماتیک در انقلابی تاریخ ساز شد و بعدش هم تونست به عنوان یک رهبر مقتدر باقی بمونه در ایران؟
خب اگر شما اجازه بدید من یه خیلی سریع من به این مسئله بپردازم. آقای بغراتی،
خیلی خواهش میکنم کوتاه، وقت خیلی کوتاهی داریم.
خیلی ممنون، خیلی کوتاه میگم. ببینید، بازی سیاسی غرب و شرق این نشون داد که غرب با ابزار جنگی نمیتونست کمونیست رو از بین ببره. تنها مسیری که برای غرب باقی مونده بود اونم مذهب بود. شما ملاحظه کنید همین اتفاق در افغانستان افتاد و در ایران خمینی رو سال 50 و خورده اینا به اصطلاح آوردن روی مطبوعاتشون و اینا این و اشتباهی که کردن خمینی وارد شد و خودش رو روی سیطره قدرت دید، رو تخت پادشاهی 2500 ساله دید و ایشون ساز کجدار و مریض با غرب رو ادامه داد و اشغال سفارت امریکا بزرگترین ضربه‌ای که ما داریم تا حالا می‌بینیم.
آقای کیوان عزیز، شما میگید که شما دو طرف متناقض می‌زنید، میگین که سیاست کجدار و مریض رو ادامه داد و از طرف دیگه هم خودتون اشاره می‌کنید به اشغال سفارت آمریکا گروگانگیری که در واقع
ببینید کجدار و مریض، شما قراردادهای خرید اسلحه رو شما یادتون نمیاد زمان آقای ریگان؟
خب شما اگر دارید به بحث ایران کنترا اشاره میکنید، اون بحث این بود که حزب الله لبنان، ببینید حزب الله لبنان در اون مرحله، حزب الله لبنان در اون مرحله به خاطر تحریمی که ایران تحتش قرار داشت،
آقای بغراتی گروگان گرفته بود و نبود شخصیتی نبود که بخواد حرفشو مستقیم بزنه. اینا نونو به قیمت روز می‌خوردن، جایی که براشون سود داشت میگفتن مرگ بر آمریکا، جایی که براشون سود نداشت میرفتن مخفیانه معاملات هم میکردن. خمینی به طور کل شخصیتی نیست که بخوایم ما اصلا اهمیتی براش قائل بشیم. یک انسان جنایتکار و خونخوار.
ممنونم از شما آقای کیوان عزیز. حالا در اهمیت تأثیر دست کم آیت الله خمینی در تاریخ معاصر ایران و جهان که فکر کنم تردید وجود نداشته باشه، ولی متشکرم که شما نظر خودتون رو با ما در میون میگذارید. البته منظور از تاثیرگذاری حالا مثبت یا منفیش نیست، ولی به هر حال تأثیری که گذاشته شده قابل چشم پوشی و اغماز نیست. آقای علی از فریدون کنار همراه ما هستن. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای علی عزیز به شما سلام میکنم. نظرت آقای کیوان رو شنیدید، شما چطور میبینید؟ خیلی ممنونم، بفرمایید.
آقای بابادی سلام، حال شما خوبه؟
متشکرم آقای علی عزیز. بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم به همکاران پرطلا صمدکش فداکار دلسیز میروان، همیشه برنامه اتون رو گوش میدم. خیلی ممنون دارم از
ممنونم از شما از محبتتون. خیلی ممنونم. بفرمایید آقای علی عزیز، میشنویم نظرتون رو در مورد شخصیت آیت الله خمینی و نقشی که در تاریخ ایران داشت.
اول نام خدا، دوم سلام بر ملت ایران. علی هستم از مازندران، شهرستان نفید کنار. 38 سال بنده متولد 54 هم 40 سال سن منه. انقلاب بود، پدرم فوت کرد. من انقلاب رو یاد ندارم، ولی یه سال به سال به نظرم میدم انقلاب شده بود. مردم شعار میدادن مجبش.
آقای علی عزیز، در مورد خود آقای خمینی اگر صحبتی میکنید بشنویم.
خمینی شخصیت خوبی بود، سید بزرگی بود، ارزشمند، فرید، ولی مردم خواستن این آوردن، رهبر کردن، بزرگ کردن. مردم اگر نمیخواستن اینو نمی آوردن این کار. مردم خواستن. حالا مردم میخوام مردم میگن بلا نسبت خیلی شده بودن.
خواهش میکنم آقای علی عزیز، خواهش میکنم از ادبیاتی استفاده نکنید که در شأن این برنامه نیست. متشکرم از شما که با ما تماس میگیرید و ما رو گوش میکنید. نظر شما رو هم شنیدیم. فقط یک بار دیگه تأکید میکنم که از واژگانی استفاده کنید که در خور شأن مخاطبان این رسانه رادیو فردا باشه. متشکرم. امیر از هلند روی خط ارتباطی رادیو فردا هست. آقای امیر عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چیه در مورد نقش آیت الله خمینی در تاریخ معاصر ایران و ابعاد شخصیتی ایشون؟
با عرض سلام، من مذهبی هستم و به یه چیز اعتقاد دارم که همانندی که تاریخ باید سیر تاریخ داره و تکامل برسه، همونجور که جهان هستی به تکامل خواهد رسید، مذهبم مذهب باید به تکامل مبدعی شروع میشه تا به مبدعی. ما مسلمان ها اعتقاد داریم شیعه ها دجالی خواهد آمد. به نظر من خمینی همون فرد دجال بود که با آخر یک چش همون هواپیما بود، فردی که با دیجیتال و صدای امریکا و بی بی سی اون رو بزرگش کردند، اجازه دادن دروغ‌هایی رو بگه، فریب بده. نقشش این بود به نظر من اینو هست تا اون مرگ اسلام ولایت ولایتی رو در ایران دنگش رو به صدا داره. خوشبختانه نگاه میکنی الان در اگه خیلی میگم خیلی چرا خمینی طرفدار داشت، چرا حالا نگاه میکنیم رهبر داعش هم طرفدار داره، خودشون مردم خودشون رو به خاطر داعش میکشن، به خاطر رهبر. این تا یا کسی رهبر هست کسی که به خاطر اون کشته میشه، این دار بر اون رو راست بودن درست بودن اون فرد نیست. ما نگاه میکنیم هیتلر، همچنین هیتلر پرچمدار سوشیالیست بود، اما با دیکتاتوری، با فاشیست، با جنایت میخواست سوشیالیست رو به ثبات برسه. خمینی هم پرچمدار به نظر من مرگ اسلام ولایتی بود.
ممنونم از شما آقای امیر عزیز که از هلند همراهی میکنید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن ماست در این برنامه. آقای محمدی، خب نظرت دوستان رو شنیدیم، نظرت متفاوتی بودن. میخواستم ازتون بپرسم که شما آقای خمینی رو چطور تعریف میکنید در ابعاد سیاسیش؟ میدونیم که به هر حال رهبر یکی از آخرین و بزرگترین انقلاب هایی بود که در تاریخ، انقلاب کلاسیکی بود که با اون مفهوم خودش در تاریخ قرن بیستم دست کم ثبت شده بود. شما فکر میکنید که به عنوان یک رهبر کاریزماتیک انقلاب و یک شخصیت سیاسی چطور میتونید تعریف بکنید آقای خمینی رو؟
من ابتدای دو تا نکته خیلی کوتاه در مورد صحبت برخی از دوستان خدمتتون عرض کنم. یکی از دوستان فرمودن که خمینی اصولا شخصیتی نبوده و ارزش پرداختن بهش رو نداره. من با این سخن کاملا مخالف هستم. حتی اگر ما نگاه منفی به میراث و کارنامه آقای خمینی داشته باشیم، معمولا سالگرد چنین شخصیت‌هایی فرصت خیلی خوبی هست برای تحلیل شخصیت این افراد و درس آموزی از تاریخ. بالاخره وقتی که یک ملتی تجربه‌های تاریخی داشته، باید از این تجربه‌های تاریخی خودش استفاده بکنه. ملت‌های دیگر دوره‌های طولانی جنگ رو، انقلاب رو تجربه کردند، رهبران دیکتاتور یا غیر دیکتاتور رو تجربه کردند و درس آموزی دارند از این تجربیات. ملت ایران هم شایسته است که درس آموزی داشته باشند. اما نظر شخصی خود من در مورد آقای خمینی، به نظر من بزرگترین و مهمترین میراث آقای خمینی، وقتی که ما به این تجربه چهار دهه ایران نگاه میکنیم، در واقع بالفعل کردن ظرفیت اسلام سیاسی است در ایران. این دیدگاه وجود داشت قبل از انقلاب هم در میان اکثریت مردم ایران وجود داشت که طالب تحقق حکومت امیرالمومنین بودند، طالب ظهور امام زمان بودند برای اینکه حکومت دینی در ایران محقق بشه و خب آرمانهایی در این مجموعه در واقع تصور یا گفتمان حکومت دینی وجود داره، مثل عدالت اجتماعی، مثل بحث معنویت. امروز حکومتی که آقای خمینی محقق کرده در ایران و هنوز هم کاملا رنگ و بوی او رو داره، اگر ما به صحبت‌های دیروز آقای خامنه‌ای نگاه بکنیم، ایشون تفسیر نسبتا خوبی داد از اینکه حکومت آقای خمینی یعنی چه، تفسیر رسمی حکومت رو عرضه کرد. این تصویر خیلی خوب به کسانی که هم به کسانی که موافق با حکومت دینی هستند و هم با کسانی که مخالف هستند، ما دستاورد واقعی و عینی اسلام سیاسی رو امروز در ایران می‌بینیم. این تجربه، تجربه بسیار گرانقدری است، هزینه بسیار زیادی برای مردم ایران داشته در طول 14 دهه گذشته، اما این هزینه اگر مردم ایران اشتباهات تاریخی گذشته خودشون رو تکرار نکنن، به نظر من تجربه ارزشمندی است.
ممنونم آقای محمدی عزیز. باز هم بر میگردیم و صحبت میکنیم. یکی از سوالهایی که ازتون داشتم، کارت میتونه سوال ساده‌ای نباشه، مسلماً سوال ساده‌ای نیست، این بود که به نظر شما اگر که آیت الله خمینی نبود و به شکلی در صحنه سیاست ایران حضور نداشت یا حالا در تبعید میمون، اتفاقی میمون که آیت الله خمینی نبود در این انقلاب، میشه پیش بینی کرد که مسیر انقلاب به چه سمتی میرفت؟ اصلا انقلابی شکل میگرفت؟ اگر شکل میگرفت به چه سمتی میرفت؟ این رو یه مقدار زودتر گفتم که در جریان باشیم، بحث میخوایم بعد از این به چه سمتی ببریم. اما پیش از اون اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و باز هم نظر اونها رو بشنویم. آقای علی از نروژ روی خط ارتباطی ما هست. سلام میکنم به شما آقای علی عزیز و نظر شما چی هست در مورد بحث امروز ما؟
سلام میکنم، خسته نباشید میگم، همچنین به شنوندگان رادیو فردا و مهمان شما هم خسته نباشید میگم و سلام میکنم. آقای بغراتی، قطعا به خمینی و شخصیت خمینی از ابعاد گوناگونی میشه پرداخت، ولی در این فرصت کوتاه من مایل هستم بیشتر در رابطه با دو سه نکته‌ای که فکر میکنم مهمتره اشاره داشته باشم. یکی موضوع خشونت هست که اخیراً یاران خمینی از آقای موسوی که میخواد به عصر طلایی امام برگرده تا آقای رفسنجانی که میخواد یک چهره لطیف از امام ارائه بده، گویا که فراموش کردن که دهه 60 یکی از سیاه‌ترین دوره‌های تاریخی در تاریخ معاصر ایران بوده، چه به روایت به اصطلاح قتل عام‌ها و کشتارهایی که در زندان‌های جمهوری اسلامی رو انداختن، اعدام‌های خیابانی که کردن، و چه به واسطه در واقع جنگ ویرانگر 8 ساله‌ای که قرار بود راه قدس از کربلا بگذره و در واقع اون جنایاتی که ما دیدیم در جنگ پدید آمد و مسائلی که در جنگ پدید آمد. ضمن اینکه سیاست‌های ماجراجویانه آقای خمینی تا 36 سال اخیر توسط جمهوری اسلامی همچنان تداوم پیدا کرده و کشور ایران به پرتگاه سقوط واقعا نزدیک شده. این یک نکته بود. نکته دیگری که در رابطه با خمینی میشه گفت، خمینی به هیچ یک از وعده‌های خودش وفادار نبود و به راحتی و با صراحت دروغ میگفت. از وعده‌های آب و برق مجانی و آوردن پول نفت سر سفره‌های مردم که بعداً دیگرانی هم پیدا شدن و همون وعده‌ها رو تکرار کردن میگذریم. حتی به وعده انتخابات مجلس مؤسسانش هم عمل نکرد و با صراحت و به راحتی وعده های خودش رو نقض میکرد و دروغ میگفت. و آخرین نکته‌ای که میخواستم در رابطه با خمینی بپردازم، علاوه بر همه جنایت ها، سرکوب ها و اختناقی که ما شاهد اون بودیم، علاوه بر همه ویرانی هایی که ما شاهد اون بودیم، حتی خمینی نهادهای سنتی مانند دین را متاسفانه از مسیر و محتوای خودش خالی کرد. ما میدونیم که در هر جامعه‌ای در عصر و شرایط بحرانی این نهادهای سنتی هستند که میتونن در واقع این شرایط بحرانی رو به یک شکلی پشت سر بگذارن و کمک بکنن که پشت سر نهاده بشه. امروز از اون جایی که دین خودش در حکومت و به اصطلاح دولت قرار گرفته، دیگه حتی اون ارزش و جایگاه معنوی خودش رو از دست داده و در شرایط بحرانی خود دین نه تنها که نمیتونه کمک بکنه برای رفع بحران، بلکه به راحتی خودش بحران آفرین و بحران زایه.
ممنونم از شما.
فرصتی که در اختیار من قرار
گرفت. ممنونم از شما آقای علی عزیز که از نروژ همراهی کردید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست برای ارتباط با این برنامه. در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر مطلب مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. در صفحه اینستاگرام ما هم میتونید باز هم زیر صفحه مرتبط کامنت بگذارید برای ما و ایمیل 6@radiofarda.com هم در اختیار شما. آقای رضا از تهران به شما سلام میکنم. نظر آقای علی رو شنیدید. نظر شما رو میخوایم بشنویم در مورد بحث امروزمون، بحث آیت الله خمینی و میراثش.
سلام به شما بغلاتی.
سلام میکنم به شما. بله صدای شما رو داریم. سلام میکنم به شما. بفرمایید آقای رضا.
قربان شما، من هم به شما و هم شنوندگان عزیزتون سلام میکنم. ببینید در بحثی که میشه، من میخوام برخلاف بیننده قبلی که بسیار نگاه سیاهی داشتن، متاسفانه ما باید واقعا نگاه منصفانه داشته باشیم، ببینیم شرایط اون روز چجوری بوده الان چجوریه. توی این 36 سال آی جمهوری اسلامی هیچ کاری نکرده، یعنی واقعا طبق همین قولی که ایشون داشتن جمهوری اسلامی در دوره رژیم شاه یک گلستان و یه بوستان خیلی خوب بود و الان تبدیل به خرابه شده. من اینو قبول ندارم، واقعا نمیشه اینجوری صحبت کرد. ببینید آقای بقولاتی، بالاخره تاریخ در پیش روی ماست، هم کتابایی که در اون زمان بوده هم به برکت تکنولوژی های نوین بالاخره 100 سال اخیر در دسترس ما بوده. روزگاری در این مملکت ما، در این مملکت ما در دوره شاه همه با وراجعه به تاریخ میدونن، سران کشورهای دیگه بدون اینکه به شاه اطلاع بدن میمدن تو سفارتهای خودشون جلسه میگرفتن برمیگشتن. آیا خفت از این بالاتر؟ آیا ما فراموش کردیم که در دوره جنگ جهانی تو ایران انگلیس چه قحطی رو انداخت و از هر 10 نفر 3 نفر رو به صورت هولوکاست وار از قحطی کشتن؟ اینا رو که نمیتونیم فراموش کنیم. آیا کاری شد برای اینکه ما اینجا بدیم؟ در اون زمان ما چقدر توی علم پیشرفت کردیم، چقدر ما مهندس داشتیم، چقدر صنایعمون رو خودمون بالاخره باعث شدیم پیشرفت کنن. آیا کاپیتولاسیون رو ما فراموش کردیم چی بوده؟ آیا فراموش کردیم؟ فراموش که نکردیم. اینجوری نمیشه اینجوری نگاه سیاهی داشت به این قضیه.
ممنونم.
آیا ما فراموش کردیم که نه. من یه نکته رو فقط بگم آقای بقولاتی، اگر واقعا در 36 ساله جمهوری اسلامی فقط یک کار شده بود و اون هم این بود که در 8 سال جنگی که کل دنیا بر علیه مردم ما به راه انداختن یک وجب از خاک این مملکت اشغال نشد و در طول تاریخ تا زمان شاه اومد بحرین رو بخشید گفت مال خودم بود، این صحبت آقای هویداست گفت مال شاه بود دلش خواست ببخشه. اگر اینا که رگ گردنشون متورم میشه از اوضاع امروزی، خواهشن منصفانه نگاه کنن، همه چیز رو سیاه نبینن.
متشکرم از شما.
مملکت جنگ خبری و تلفنی یک وجب از خاک مملکت رو نذاشین اشغالی بیگانگان بره، در حالی که تا سال 50 هر سال مملکت ما آب رفته بود.
متشکرم از شما آقای رضای عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو با نظرتون در برنامه امروز ساعت ششم. یک شنونده دیگر رو بگیریم پیش از اینکه برگردیم سراغ میهمان برنامه امروز، اون کارشناس اون آقای مجید محمدی. شماره تلفن رو هم اعلام بکنم: 00420221122454. و شنونده بعدی ما آقای سیامک هست از هلند. آقای سیامک، نظرت آقای علی از نروژ و رضا از تهران رو شنیدیم که نظرت کاملا متفاوتی بودن. میخواستم نظر شما رو بشنوم در مورد سوژه امروز برنامه.
حضرتون بخیر آقای بغلاتی عزیز، از به حضورتون این شنوانه قبل از صحبت با اسمهای جلالی متفاوتی در تمام برنامه های مثل CNN فارسی، BBC فارسی معذرت میخوام، و افق و تمام برنامه های فارسی زبان ایشون نمیدونم چرا اینقدر سنگ این رژیم رو به سینه میزنه با اسمهای جلالی متفاوتی زنگ میزنن.
آقای سیامک عزیز، من اگه میشه در مورد بحث بپردازیم ممنون میشم ازتون.
خود آقای خمینی، خب به هر حال مردم 95% در اون اوایل بهشون رأی دادن به خاطر اینکه اعتماد داشتن به ایشون و فکر میکردن که این انقلابی که داره انجام میشه درسته، در مسیر درستش داره انجام میره، به هر حال میره طی میشه. ولی به مرور زمان این، ببینید کشوری که هیچ وقت مردم را بازی نمیده در مسائل مملکتی چه در سیاست های خارجی چه در سیاست های داخلیش، خب نمیشه به اون صورت. من هر چی بگم عقیده خود شخص خودم را گفتم، ولی جا داره که این حکومت بیاد این درستی آزمایی که برای خارجی ها میخواد انجام بده برای مردم خودش انجام بده و یک رفراندومی بذاره. هر البته این قرار بوده در قانون اساسی که هر 10 سال یک بار، نه 15 سال یک بار یک رفراندومی بذارن برای اینکه اصلا مردم این رژیم رو میخوان یا نمیخوان. ولی خب این انجام نمیشه. ولی راجع به شخص خود آقای خمینی، به هر حال اون اول مردم احساس میکردن، یه احساس داشتن که این شخص میتونه بیاد و اون آرزوهایی که مردم در طول این صد چند ساله‌ای که به هر حال انقلاباتی در ایران صورت گرفته و بهش نرسیدن بهش برسن، که متأسفانه امروز ما داریم اون روزی هم می‌بینیم که فکر می‌کنم نه تنها به اون آرزوهایی که مردم نرسیدن آرزو داشتن نرسیدن، بلکه اون چیزهایی هم که در قدیم داشتن از دست دادن و الان نشستن دارن آرزوی اون چیزهای قدیم رو می‌خورن که ممنونم از زمان شاه داشتن.
متشکرم از شما آقای سیامک عزیز که از هلند همراه ما بودید در برنامه امروز ساعت ششم در رادیو فردا. آقای محمدی، نظرات رو شنیدیم، سه تا نظر متفاوت رو، اگر صحبتی در مورد اونها دارید کوتاه بشنویم و اگر نبینیم در مورد همون بحثی که قرار بود در موردش صحبت کنیم.
من یه دو جمله کوتاه در مورد سخنان دوستان خدمت شنوندگان عرض کنم.
بفرم.
ببینید، خیلی جالب هست برای من که امروز بعد از 37 سال که از تأسیس جمهوری اسلامی میگذره، کسانی که مدافع این نظام هستند برای توجیه میراث آقای خمینی به سراغ موضوعاتی میرن که عمدتاً اساسش نوعی ملی‌گرایی هست، میخوان حس غرور ملی و ملی‌گرایی مردم رو تحریک کنن، در حالی که خود آقای خمینی اصولاً ملی‌گرایی رو ایشون ارتداد میدونست، شخص آقای مصدق رو ایشون فردی مرتد معرفی کرد و جبهه ملی و کسانی که اصولاً این دیدگاه رو دنبال می‌کردن آقای خمینی اینها رو مرتد می‌دونست. بنابراین در چارچوب میراث حکومت جمهوری اسلامی نمی‌شود به ملی‌گرایی تمسک پیدا کرد. همچنین اگر دستاوردهای حکومت مد نظر باشه، شاخص‌های قابل اندازه‌گیری وجود داره. ما می‌توانیم شاخص‌های مثل تورم، مثل بیکاری، مثل فقر، مثل پیشرفت علمی، همه اینها شاخص داره، میشه دوره در واقع 14 گذشته رو با دوره‌های قبلش مقایسه کرد. همچنین میشه ایران رو با کشورهای همسایه، نه با کشورهای غربی، با کشورهای همسایه مثل ترکیه یا کشورهای در سطح ایران مثل کره جنوبی مقایسه کرد. اگر چنین مقایسه هایی صورت بگیره، ما دستاورد چندان قابل توجهی رو برای نظام جمهوری اسلامی نمیبینیم.
آقای محمدی، ممنونم از توضیحاتی که دادید. اگر میشه حالا بپردازیم با اون بحثی که قرار بود دربارش صحبت بکنیم، یعنی این که اگر بخوایم احتمالی بدیم که مثلا فرض کنید آقای خمینی به شکلی نقشی نداشت در انقلاب یا حضوری نداشت یا از یک جایی به بعد در واقع حضورش قطع میشد در جریانی که به انقلاب بهمن 57 منتهی شد، به نظرتون چه اتفاقی میافتاد؟ آیا اصلا انقلابی شکل میگرفت؟ یعنی اونقدر نقش آیت الله خمینی رو باید محوری دونست که بدون ایشون انقلاب 57 رو دور از واقعیت بخوایم تصور بکنیم، یا اینکه نه اصلا مسیر دیگری میتونست اون انقلاب طی بکنه؟
ببینید، این بحث رو که مطرح میفرمایید در واقع موضوع دوگانگی عاملیت و ساختار هست، هم در جامعه شناسی و هم در فلسفه تاریخ. معمولا گروه هایی هستند که کفشون به سمت بحث های ساختاری کشیده میشه وقتی میخوان مسیر حرکت جوامع رو تحلیل کنن، گروه هایی هم هستن که متمرکزن بر عنصر عاملیت، رهبران سیاسی، احزاب سیاسی. من معتقد هستم که کفه سنگین‌تر رو ما باید به من نفی نمی‌کنم نقش بازیگران تاریخ رو، اما کفه سنگین‌تر رو باید به عوامل ساختاری بدیم. سه عامل ساختاری مهم هست در سال 57 که اینها رو آقای خمینی نیاورد. یک عامل همونطور که عرض کردم گفتمان اسلام سیاسی بود در اون دوره که آقای شریعتی، دیگر روشنفکران مذهبی، همچنین بخشی از روشنفکران غیر مذهبی خواستار بازگشت به هویت اسلامی ایرانی بودند در اون دوره. عامل دوم اعتماد مردم به روحانیت بود در اون دوره که خب بر موج این اعتماد آقای خمینی به خوبی سوار شد. و عامل سوم شبکه سراسری روحانیت بود که قدرتمندتر بود از شبکه های سازمانی دیگر گروه های سیاسی یا شبکه های خویشاوندی یا هر نوع سازمانی که ما بخوایم در یه جامعه پیدا کنیم. آقای خمینی هنرش در این بود که از این سه عامل ساختاری به خوبی استفاده کرد، هم بر موج گفتمان اسلام سیاسی، هم بر اعتماد مردم به روحانیت و هم بر موج شبکه‌ای رو که آقای خمینی نساخته بود، شبکه روحانیت در سراسر کشور رو، شبکه‌ای بود که از دوره آقای حائری و بعد دوره آقای بروجردی در ایران ساخته شده بود. آقای خمینی به خوبی سوار این شبکه شد.
بسیاری از اعضای این شبکه مخالف اسلام سیاسی بودن، مخالف آقای خمینی بودن، مراجع دیگر رو پیروی می‌کردن، اما آقای خمینی به خوبی تونست از این سه عامل ساختاری استفاده کنه و یک حکومت دینی رو در ایران تأسیس کنه.
آقای محمدی، پس با این حساب اگر بخوایم برگردیم به یه مقدار مستقیم تر به اون بحثی که اشاره کردیم، به نظر شما با توجه به تمام اینهایی که گفتید، بدون حضور محوری آیت الله خمینی اساساً انقلاب 57 امکان داشت که محقق نشه؟
خب تاریخ رو نمیشه با یک مجموعه از اگر بازخوانی کرد.
بله.
مجموعه شرایط سال 57، چه ضعف حکومت پهلوی، چه اقتضائات سیاست‌های جهانی در اون دوره و همچنین چه قدرتی که اسلام سیاسی در اون دوره پیدا کرده بود، مطمئناً ما به سمت یک حکومت مذهبی حرکت می‌کردیم در سال 57 حتی بدون حضور آقای خمینی، چون جریانات دیگر سیاسی هم که بودن، مثلا نهضت آزادی دست بسیار بالاتری داشت نسبت به جریان‌های ملی یا جریان‌های مارکسیستی که در اون دوره
همینو می‌خواستم بگم، جریان‌های چپ چی؟ آقای
خمینی رنگ خودش رو، آقای خمینی به واسطه اینکه اعتماد عمومی رو داشت و یک رهبر کاریزماتیک بود و مرجع تقلید بود، رنگ خودش رو بر این حکومت بعد از تحکیم قدرت سیاسی زد.
حالا نقش گروه های چپ رو پس شما چطور میبینید؟ به هر حال بخش عمده ای از بدنه جامعه، خصوصا بدنه طبقه متوسط جامعه، گرایش چپ داشتن. البته گرایشی بود که در روسا نه تنها در ایران، به هر حال در بسیاری از جاهای دنیا، خصوصا در کشورهای غیر از، یعنی حالا بلوک شرق و اینها، در کشورهای جهان سوم هم خیلی به وفور یافت میشد. فکر کنید اونها نمیتونستن نقش بزرگتری ایفا بکنن در انقلاب؟
ببینید، انتخاباتی که در سال 58 در ایران صورت گرفت و در اون دوره هم نه نظارت استصوابی وجود داشت و نه حکومت دارای چنان قدرتی بود که بتونه همه اینها رو یک باره حذف کنه، در اون سالها رأیی که گروه های چپ کسب می کردن در انواع، حالا چه انتخابات هایی که در سطوح پایین مثل انجمن های دانشگاهی یا در ادارات صورت می گرفت و چه در انتخاب هایی که در سطح ملی صورت می گرفت، گروه های چپ در مقام اقلیت قرار داشتن، در مقام اکثریت نبودن. در میان سه جریان مذهبی، مکتبی، ملی و جریان چپ، جریان چپ معمولا در اقلیت قرار می گرفت در اون دوره.
ممنونم از شما آقای مجید محمدی عزیز که همراهی میکنید ما رو از نیویورک آمریکا. برنامه ساعت ششم رو میشنوید دوستان در رادیو فردا. نظر خودتون رو میتونید درباره آیت الله خمینی، ابعاد شخصیتیش، تأثیرش در تاریخ معاصر ایران و میراثش با ما در میون بگذارید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. صفحه فیسبوک رادیو فردا، ایمیل 6@radiofarda.com و همینطور صفحه اینستاگرام ما در اختیار شما هست. برای ما مسعود نوشته: امام خمینی مظهر شجاعت و اعتقاد بود، یکی مانند گاندی یا ماندلا، شاید هم بالاتر، چون با وجود تجربه های قبلی مخالفان راه امام رو سخت تر کرده بود. آریا برای ما نوشته: تا جایی که من میدانم و شنیدم، با کسانی که اول انقلاب کمی احساس میشد ممکن است خطرساز باشند، با شدت هرچه تمامتر برخورد میشد و خبری از رحمانیت نبود، حتی آن زمان از شرایط الان هم بدتر بود. این نظراتی که خوندم از اینستاگرام، صفحه اینستاگرام رادیو فردا بود. شما هم میتونید نظرتون رو اونجا برای ما بنویسید یا در فیسبوک یا به ایمیل 6@radiofarda.com برای ما پیغام بفرستید. خانم رکسان از لندن روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما خانم رکسان عزیز، ممنونم که همراه مایید.
خواهش میکنم،
نظر شما رو بشنویم.
و استوار مثل همیشه. خواستم در این مورد نظرمو بگم. خیلی سریع، میدونم وقت ندارید، و در رابطه با دستاوردی که مردم ایران از انقلاب یا ورود آقای خامنه‌ای به دست آوردن، مهمترین دستاوردی که مردم ایران به دست آوردن با اسلام واقعی آشنا شدن، اسلامی که از زمان صفویه، یعنی از دورانی که شیعه دین رسمی شد، احادیث زیادی در رابطه با امامان به مردم ایران گفته بودن و مردم ایران باور داشتن. اعتمادی که مردم ایران به روحانیت داشتن در هیچ طبقه نمیتونستید ببینید و فرش قرمز انداختن برای آقای خمینی و آقای خمینی هم کاملا مأموریتشون رو انجام دادن و بعد از 1400 سال تمام داستانها روایتی که در کتابها به صورت افسانه برای ما ایرانیان بود از ورود اعراب به ایران اونو به عینه به مردم ایران نشون دادن. هیچ کارگردان هالیوود یا آمریکا نمیتونست به این صراحت و راحتی برنامه اسلام در ایران رو به نمایش بذاره.
ممنونم از شما. بله بفرمایید.
واقعی به مردم ایران بعد از 1400 سال نشون داده شد عملا، یعنی شما میتونید در طول تاریخ 1400 ساله نگاه کنید، در این 37 سال هم نگاه کنید، تمام روایت ها و داستان هایی که در کتاب ها بوده در این 37 سال اتفاق افتاد. مردم اعتماد کردن به روحانیت، مردم فرش قرمز انداختن برای آقای خمینی.
ممنونم از شما خانم رکسان عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو از لندن. بریم به همدان با دوست بعدیمون امیر. سلام میکنم به شما آقای امیر عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد شخصیت آیت الله خمینی و نقشش در تاریخ معاصر ما.
من سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون. اولین که من میخواستم نسبت به صحبت این کارشناس برنامه تون بگم که نظر آیت الله خمینی در رابطه با ملی مذهبی ها این بود که اینا حکم اسلامی قصاص رو قبول نداشتن، نه اینه که مسئلهشون یه مسئله ملی بود و مخالفت آیت الله خمینی با ملی مذهبی ها از این نوع بود. اینه که کارشناس برنامه تون بیاد و اطلاعات غلط به مخاطبین بده، این قبل از این که ضررش متوجه این کارشناس بشه به لطمه و لطمه به آبرو و حیثیت رادیو فردا وارد میشه. من از شما میخوام کارشناسایی دعوت کنین که اطلاعاتشون به
ممنونم آقای امیر عزیز باشه. حالا میپردازید به بحث امروز ما، دوستای صحبت بکنین در مورد
در آقای خمینی، در رابطه با شخص آیت الله خمینی و اینی که تاثیرگذاریشون توی ایران. بینن شنوندگان مطالب خوبی رو اومدن گفتن، اینی که مردم ایران از ظلم طاغوت زمان یعنی شاه خسته شده بودن و رهبری آیت الله خمینی یک از نوع یک رهبری اسلامی بود که مردم ایران هم چون عمدتاً مسلمان و شیعه هستند به این رهبری آیت الله خمینی لبیک گفتن و اومدن توی صحنه و تا آخر هم با آیت الله خمینی بودن و بعد از اونشون هم با نائبش یعنی آیت الله خامنه‌ای توپای جان
هستن. بله ممنون از شما آقای امیر عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو در برنامه امروز ما. آقای محمدی، آقای امیر انتقادی داشتم به صحبت شما، چون به طور مستقیم در مورد شما صحبت کردم، میخوام جواب شما رو بشنویم.
ببینید آقای امیر، اصل موضوع رو که من مطرح کردم انکار نکردن، در واقع علت صدور فتوای ارتداد رو گفتن. من عرض کردم که آقای خمینی ملی ها رو مرتد اعلام کردن، آقای مصدق رو هم مرتد اعلام کردن که این واقعیت تاریخی است. اگر به آثار آقای خمینی افراد رجوع کنن میتونن این رو پیدا کنن. ایشون مطرح کردن که انگیزه آقای خمینی چی بوده. خب بله، انگیزه بحث قصاص بوده، اما این نفی نمی کنه که آقای خمینی گروه های ملی رو، جبهه ملی رو مرتد اعلام کردن. این یک واقعیت تاریخی است. یک نکته هم در مورد صحبت خانم رکسان خدمتتون عرض کنم. ایشون گفتن که مردم با اسلام واقعی آشنا شدن. ما اسلام واقعی نداریم، افراد دیدگاه ها، تفاسیر و نگرش های متفاوتی به اسلام دارند. آن مشکلی هم که امروز در ایران وجود داره در واقع به نظر من اسلام نیست، مشکلی که وجود داره اسلام سیاسی یا اسلام گرایی است. آنچه که حکومت آقای خمینی و بعد آقای خامنه ای به مردم ایران عرضه کرده در واقع اسلام سیاسی هست، اسلامی است که سوار در واقع یک نوع ایدئولوژی است که سوار بر باورهای مردم شده برای کسب قدرت سیاسی.
زاده نوشته آیت الله خمینی نقش بزرگی در تاریخ ایران و دنیا دارند و از تاریخ درس‌های زیادی میتوان گرفت. در صفحه فیسبوک ما منصور برای ما نوشته خمینی قبل از به قدرت رسیدن حضور روحانیت در قدرت را منکر می شد، اما با رفتن نظام سابق خودش و تمامی آخوندها تمامی امکانات و اداره ایران را به دست خود گرفتند و بقیه گروه های سیاسی همپیمان را قتل عام کردند. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. از سوئیس آقای حسین رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا 00420221122454. آقای حسین عزیز سلام میکنم به شما و منتظرم نظر شما رو بشنویم در مورد موضوع امروز.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، مهمان برنامه‌تون. من با همین حرف دوست آخری که تو فیسبوک نوشته بودن که اول آیت الله خمینی واقعا یه دورنمایی نداشت که بیاد حکومت بگیره و حکومت سیاسی انجام بده، و این اولش هم که اومد سر کار از نیروهای خوشنام ملی و ملی مذهبی استفاده کرد. شما نگاه کنید کابینه بازرگان و وزیر خارجه سنجابی، داریوش فروهر وزیر کار، بنی صدر که رئیس جمهور میشه بعد از اون، و این تا اونجایی پیش میده که ایشون به خودش میاد که و میتونه که اینا رو هم کنار بزنه و حکومت رو در دست بگیره و قبضه کنه، با تمام روحانیون رو بیاره سر کار. و یواش یواش در سخنرانی آخری که آقای بنی صدر در دانشگاه کردن که گفتن رهبر من دکتر مصدقه، بعدش ایشون گفتن اسلام از ملی‌گرایی سیلی خورده و اینها رو هم حذف کرد و حکومت رو قبضه کرد برای خودش و روحانیون و اون اختناق رو پیش آورد. و مورد دیگه که میخواستم بگم که شما گفتین نیروهای چپ نقشی ندارن، من برخلاف شعارهایی که الان داده میشه و حکومت اسلامی مطرح میشه، من در پشت صحنه همون عقاید چپ رو میبینم که این حکومت رو اداره میکنن و همین ضد غرب بودن، شعارهای ضد آمریکایی و تمایل داشتن با رابطه با کشورهای کمونیستی. شما نگاه کن با روسیه الان رابطه داره، با کره شمالی، با چین، و همین دو کشور چین و روسیه هستن که اینا رو تو سازمانهای بین‌المللی هم حمایت میکنن. و برخلاف شعارهایی که بازم تکرار میکنم که اسلامی هست و این ویترینی هستش که اینا دارن ازش دادن، در پشت صحنه چپهایی هستن که حکومت رو اداره میکنن با ایده های اسلامی، که همونایی بودن که میشه گفت دانشجوهای پیرو به خط امامی که سفارت آمریکا رو هم گرفتن.
ممنونم از شما آقای حسین عزیز که از سوئیس همراهی کردید ما رو. اجازه بدید سری بزنیم به پیام هایی که برای ما گذاشتن. اکبر برای ما نوشته ایشان یعنی آیت الله خمینی مرجع و فقیهی شجاع بود که زمانی مشخص را اعتماد نسلی را از آن خود کرد و موفق هم شد میراثش را اگر ولایت فقیه یا جمهوری اسلامی بدانیم برای مردم ایران آمد نداشت و یک نابخردی تام و تمام بود، اما خودشان در مجموع آدمی مردمدار بود. برای ما دانیل نوشته خمینی یعنی کسی که از دنیای غرب و جهان یک تصویر غیر واقعی به ملت ایران ارائه داد و به جای ارائه تصویر درست سعی کرد خواسته یا ناخواسته و بیشتر ناخواسته تصویر غیر واقعی ساخته و نسبت به فرو بردن یک ملت به حماسه سازی و داستان سرایی های ناشی از برداشت غلط از حادثه کربلای شیعه و نیز برداشت افراطی از آن و دور کردن ملت از واقعیت موجود با سوار شدن بر موج اعتقادات مذهبی سنتی و تعصبی شیعه و سوء استفاده از آن به باورهای نادرست و غلط خود جامعه عمل بپوشاند. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. صفحه فیسبوک رادیو فردا در اختیار شماست، ششت رادیو فردا.com، و صفحه اینستاگرام ما. همچنین میتونید برای ما با ما تماس مستقیم هم داشته باشید. تا دقایقی دیگه دوباره شماره تلفن رو اعلام میکنم. پیش از اون از بلژیک آقای ارژنگ رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم آقای ارژنگ عزیز به شما و نظرات رو احتمالاً تا اینجا دنبال کردید. نظر شما چی هست؟ متاسفانه مثل این که ما ارتباطمون قطع شده با آقای ارژنگ. اجازه بدید که بریم به آلمان و منصور رو روی خط داشته باشیم. آقای منصور عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم در مورد موضوع امروز برنامه.
با درود به شما جناب مراتی و شنوندگان آگاه کشورمون، یه خواهش دارم از اگه ممکن هستش در دعوت از مهموناتون هم از ملی‌گراها هم دعوت کنید. الان ایران شده ملی‌گرایی، الان دنبال ملت و ملیت هم مذهب رفته کنار. لطفا اگه ممکنه یه مهمونی هم دعوت کنه که ملی گرا باشه، از ملی گراها باشه، خیلی ممنون میشم. در مورد جریان خمینی هم که همونجوری میدونید الان هم کامنت من رو تو فیسبوک خوندید، ایشون قبل اومدن سر قدرت که همیشه قول میدارن که نفت و چیز ارزون میشه، زمین نخرید، خونه میگیم بهتون، این حرفا به اضافه این که روحانیت در قدرت شرکت نمیکنه، تا اینکه اومدن سر قدرت و بعد از همونجوری همه میدونیم همه امکانات اداره کشور و امکانات مالی اقتصادی سیاسی رو به دست گرفتن و حتی رقیباشون مثل مجاهدین خلق کمونیست ها رو همه رو قتل عام کردن، حتی از خودیاشون، مثلا بنیتر که پسر آیت الله بود، قدساری که از خودشون بود، آیت الله شریعت مداری منتظری، یعنی فقط برای حفظ قدرت، حفظ امکانات مالی، قدرت سیاسی اقتصادی، یعنی بقیه رو بیچاره کردن. ملت ایران هم که بیچاره از فساد زمان شاه فرار کرده بودن، منتها نمیتونستن که به کجا شکایتشون ببرن، گفتم که ریشه عمیقی در ملت ایران داشت، متاسفانه به این روحانیت پناه بردن که به قول اون هموطنمون از لندن که اسلام واقعی رو ولی دیدن.
ممنونم از شما، متشکرم آقای منصور عزیز که از آلمان همراه ما بودید. آقای محمدی نظرش رو شنیدیم، اگر کوتاه میخواید صحبتی بکنید شنوندش هستیم، و اگر نه میخواستم پیش از پایان برنامه که تقریبا 3 دقیقه به پایان برنامه باقی مونده ازتون بپرسم درباره اینکه چطور میتونید قیاس بکنید آقای خمینی رو با آقای خامنه‌ای که الان بر کرسی ایشون تکیه زده.
من اگه اجازه بدید سخنانی رو که دوستان داشتن در مورد آقای خمینی این رو توی قالب منظمتری خدمت دوستان عرضه بکنم. آقای خمینی 3 گرایش یا 3 در واقع تاکتیک یا راهبرد در حوزه سیاسی داشت. در ارتباط با مردم، در مهندسی سیاسی، آقای خمینی فردی عامه‌گرا بود، به همین دلیل هم وعده هایی داد که بعدا نتوانست به اونها جامعه عمل بپوشونه. در تمام دنیا سیاستمدارانی که پوپولیست هستن، عامه‌گرا هستن، از این جور وعده ها میدن، چیز عجیب و غریبی نیست. در سیاست خارجی و همچنین در سیاست های اقتصادی آقای خمینی گرایشش به جریان و گفتمان چپ بود، همونطور که یکی از دوستان فرمودن که بسیاری از چپ ها هستن امروز ایران رو اداره میکنن، در واقع این گفتمان چپ هست، چه قبض ستیزیش و چه اون طرف ملی کردن صنایع، ملی کردن بانک ها، اینا معمولا سیاست های چپ بوده در دنیا، نتایجش هم ما خوب امروز داریم میبینیم. در حوزه فرهنگ، در حوزه جامعه هم آقای خمینی دنباله جریان کمونیستی فاشیستی است، با سیاست‌های تمامیت گرایانه، با تحمیل سبک زندگی روحانیت به عموم مردم، در این 3 عنوان، یعنی در واقع عامه‌گرایی، چپ‌گرایی در حیطه سیاست خارجی و تمامیت گرایی در حوزه سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی، میتونیم یه تصویر روشن‌تری از آقای خمینی عرضه کنیم.
آقای محمدی اگر خیلی کوتاه بخواید در چند جمله، میدونم که بحث بسیار طولانی هست، خوش شاید یک برنامه 1 ساعته به طلبه، شاید هم بیشتر، ولی اگر بخواید در چند جمله کوتاه میتونیم اصلا قیاسی داشته باشیم بین رهبر فعلی جمهوری اسلامی و سلفش؟
حتما اینطور هست. آقای خمینی چون مشروعیت کاریزماتیک داشت، مشروعیت مذهبی داشت و بعد هم مشروعیت قانونی پیدا کرد، به بسیاری از راهبردها و سیاست‌هایی که در دوره آقای خامنه‌ای تمسک شده به اونها تمسک نکرد. خیلی راحت آقای خمینی معتقد نبود که سپاه رو باید در حوزه سیاست دخالت بده، در صورتی که آقای خامنه‌ای امروز داره این کار رو میکنه. آقای خمینی خیلی به سنت‌گراها، به شریعت‌گراها اتکا نداشت و به اونها باج نمیداد، اما آقای خامنه‌ای در طول 27 سال گذشته در برابر سنتگراها و شریعتگراها کاملا خاضع بوده، به سیاستهای اونها تن در داده. نمونش خیلی همین موضوع حضور زنان در ورزشگاه ها که در دوره آقای احمدی نژاد مطرح شد، آقای خامنه‌ای موافق بود، اما تا مراجع قم اعلام کردن که با این موضوع مخالف هستن، ایشون نظر خودش رو پس گرفت. ولی آقای خمینی در برابر نظرات روحانیون قم کوتاه نمی اومد، نظرات خودش رو دنبال می کرد. در موضوع کنترل جامعه هم در برخی سیاست‌های فرهنگی اجتماعی هم شخصیت آقای خمینی شخصیت بازتری بود. ما فراموش نکنیم فتوای ایشون در مورد شطرنج، در مورد موسیقی، در مورد جداسازی دختر و پسرها در کلاس‌های دانشگاهی آقای خمینی،
ولی همزمان دهه 60 رو داشتیم.
آقای خامنه‌ای کاملا در این محدوده‌ها بسته عمل می‌کرد.
آقای محمدی، ولی دهه 60 رو داریم با تمام اتفاقاتی که در خیابون‌ها می‌افتاد و گشت‌های سارالله و کمیته و انواع اقسام چیزایی که وجود داشت.
همینطور هست. ببینید داریم مقایسه میکنیم ها. در بسیاری از جاهایی که آقای خامنه‌ای و آقای خمینی کاملا مثل هم عمل کردن، اونجاها مفروضه. در گشت ارشاد، در سرکوب مخالفان، سرکوب منتقدان، بستن روزنامه‌ها. ممنونم. اما در برخی از موضوعات یه تفاوت‌های ریزی وجود داره.
متشکرم از شما آقای محمدی عزیز. همونطور که گفتم بحث طولانی میشه در این مورد کرد، ولی متاسفانه وقتی برای ما بیشتر باقی نمونده. ثانیه‌های پایانی ساعت 6 من نیوشا بغراتی هستم. دعوت می‌کنم ازتون همچنان شنونده رادیو فردا باشید تا مجله شامگاهی ما. ثانیه‌های دیگه.